ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بر شما شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در شامگاه شنبه 20 آذر 1395 خورشیدی برابر با 12 دسامبر 2016 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم آزاده اسدی و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این نتیجه رسیده است که روسیه برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا دخالت کرده است. روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقام های اطلاعاتی آمریکایی نوشتند CIA انجام حملات مداخله جویانه هکری از سوی افرادی مرتبط با دولت روسیه علیه حزب دموکرات آمریکا را تایید می کند. تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ اما در واکنش به این گزارش ها گفته است اینها همان کسانی هستند که می گفتند صدام حسین سلاح کشتار جمعی دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از احضار سفیر انگلیس در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی روز شنبه اعلام کرد در پی اظهارات ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس، سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار شده است. نخست وزیر بریتانیا چهارشنبه گذشته در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در بحرین گفته بود کشورش به کشورهای عضو این شورا کمک می‌کند تا به گفته او در برابر اقدامات ستیزه‌جویانه ایران در منطقه بایستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این سخنان را غیر مسئولانه، تحریک‌آمیز و تفرقه افکنانه توصیف کرده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، هم با انتقاد از سخنان نخست وزیر بریتانیا دعوت از او را برای حضور در نشست شورای همکاری خلیج فارس تحقیر کشورهای حاضر خواند. ایران و بریتانیا پس از چند سال سردی روابط به تازگی رابطه دیپلماتیک خود را به سطح سفیر ارتقا داده بودند. سفیر ایران در کابل روز شنبه با تایید وجود تماس‌های بین تهران و گروه طالبان، هدف این تماس‌ها را کنترل و اشراف اطلاعاتی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا بهرامی در گفتگو با تلویزیون آریانا در افغانستان گفته است ایران با طالبان تماس دارد اما رابطه‌ای ندارد و در تلاش است زمینه مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان را فراهم کند. ارتباط و تماس ایران و طالبان به ویژه در شرایطی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که مشخص شد ملا اختر منصور، رهبر طالبان که در حمله آمریکا در پاکستان کشته شد، سفرهایی به ایران داشته و ساعتی پیش از کشته شدن از ایران وارد پاکستان شده است. در خبر دیگر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی میگوید صدا و سیما در پی تخریب دستاوردهای دولت است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه در استان کردستان اعلام کرد اعلام نامزدی هر فردی در انتخابات آینده ریاست جمهوری به معنای تلاشی برای تخریب روحانی خواهد بود. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، آقای واعظی گفته است صدا و سیما به گفته او برخی رسانه‌های زنجیره‌ای با صرف پول زیاد و اتاق فکرهای متعدد در پی بلوک کردن دستاوردهای دولت هستند. آقای واعظی در این نشست از همه احزاب و گروه‌های همسو خواست تا در این دوره از انتخابات ائتلاف کنند. و در خبر دیگر، مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران اعلام کرده است آمار ازدواج کودکان در ایران نسبت به سال قبل 10,000 نفر بیشتر شده و طلاق در سن 10 تا 18 سالگی افزایش پیدا کرده است. شهلا اعزازی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در سمیناری به نام ازدواج کودک از وجود 43,000 ازدواج دختر بچه 10 تا 15 ساله در کشور خبر داد که از این تعداد 2,000 دختر بچه و پسر بچه از همسر خود جدا شدند یا بیوه شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم اعزازی اعلام کرده ازدواج های دختران و پسران در سن پایین در ایران بدون نظارت دولت انجام می شود. بر اساس قانون مدنی، نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. بر اساس این قانون، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و آنچه که اینک در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در ژنو بر سر بحران سوریه.
خب نمیشه این کار کرد.
وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی میگوید صدا و سیما در پی تخریب دولت است.
خب نمیشه این کار کرد که تیم رسانه‌ای دولت آقای روحانی تیم ضعیفی بوده و در انعکاس فعالیت‌های دولت اصلا موفق نبوده.
اعلام آمادگی فاضل لاریجانی برای رسیدگی به اموال پدر عضو میخوام به اموال خودش از سوی دستگاه قضایی.
فاضل لاریجانی تاکید کرده بود که من میتونم از ارتباطی که دارم با برادرام و نفوذی که دارم استفاده کنم.
دختران میرحسین موسوی از رهبران معترضان در سال 88 نسبت به بیماری پدرشان هشدار دادند.
هست غیر قانونی و غیر شرعی و همچنین نمایندگان مجلس تکلیف دارند که به صورت صریح و روشن نسبت به این مسئله اقدام کنند.
و پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم بخش دیگری از مجله شبانگاهی ما خواهد بود. روسیه از توقف دوباره حملات ارتش سوریه به حلب خبر داده و همزمان تأکید کرده که تمام شورشیانی که حاضر به ترک مواضعشان نباشند نابود خواهند شد. همزمان شنبه امروز کشورهای حامی اپوزیسیون سوریه برای یافتن راه حل این بحران در ژنو گرد هم آمدند و همزمان روسیه و آمریکا وزرای خارجهشان هم پس از تعلیق چند ماهه درباره بحران حلب با یکدیگر گفتگو کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
هیئت‌های نظامی دیپلماتیک روسیه و آمریکا پس از چند ماه تعلیق مذاکرات شنبه در ژنو گرد هم آمدند. در روزهای گذشته وزیر خارجه روسیه گفته بود هدف از این رایزنی‌ها تعیین مسیر و جدول زمانی خروج تمام افراد مسلح از حلب است. موسکو اخیراً مدعی شده تمام شورشیان در شرق حلب تحت رهبری جبهه النصره عمل می‌کنند و به این دلیل تروریستند و باید نابود شوند. از سوی دیگر شنبه وزرای خارجه کشورهای غربی به همراه شماری از کشورهای خاورمیانه طی نشستی در پاریس وضعیت حلب و راه‌های بحران سوریه را بررسی و بر لزوم پایان فوری خشونت‌ها و حل سیاسی این بحران تأکید کردند. وزیر خارجه فرانسه که میزبانی این نشست را بر عهده داشت اعلام کرد کمیته عالی اپوزیسیون سوریه آمادند بدون هر گونه پیش شرط مذاکرات سیاسی را از سر گیرند. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا از اپوزیسیون خواست برای برقراری صلح در سوریه گام اول را بردارند. کری که در روزهای گذشته چندین بار با همتای روسش حضوری و تلفنی گفتگو کرد اعلام کرد کارشناسان روس و آمریکایی در ژنو مذاکره میکنند تا بر سر برخی تدابیر برای محافظت از غیرنظامیان و سرنوشت مخالفان مسلح به توافق برسند. کری جمعه اذعان کرد نشستهای پیشین عمدتاً بی‌نتیجه بوده، اما تأکید کرد دیپلماسی برای حل بحران سوریه که او آن را بدترین فاجعه پس از جنگ جهانی دوم دانست ادامه خواهد داشت و گفت
امید و هدف من نه تنها یافتن راه حل‌های موقت بلکه گرد هم آوردن طرفین و تمام گروه‌ها پشت میز مذاکره در ژنو است و برای تحقق این هدف می‌کوشیم.
روز گذشته استفان دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل با تأکید بر این که حتی در صورت سقوط حلب جنگ سوریه پایان نخواهد یافت از آمادگی اپوزیسیون برای مذاکره خبر داد و از دولت سوریه خواست در این گفتگوها جدی باشد. گزارش ها حکیست اپوزیسیون سوریه اخیراً با میانجیگری ترکیه در انکارا با روسیه مذاکره، اما اعلام کردند موسکو وقت کشی میکند و جدی نیست. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی خاورمیانه در موسکو میگوید دمشق و متحدانش مذاکره را پس از اعلام پیروزی در حلب آغاز خواهند کرد.
держав в голове я имею в виду прежде всего Россия политические дипломатические варианты
روسیه ضمن تاکید بر راه حل های سیاسی دیپلماتیک بر اهرم های نظامی تکیه زده و در حلب روشی را اجرا می کند که در دبالتسوا در اوکراین تجربه کرده بود. با پیروزی در نقطه راهبردی می خواهد شرایط صلح را به طرف مقابل تحمیل کند، اما حواس کرملین نیست همان گونه که در اوکراین این شرایط تحمیلی باعث صلح نشد در سوریه نیز از ادامه خشونت‌ها جلوگیری نخواهد کرد. در این مقطع موسکو مصمم است حتی به همپیمانان خود در تهران و دمشق ثابت کند که عامل اصلی حل یا عدم حل بحران است.
جمعه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه غیر الزام‌آور تصویب کرد که در آن خواهان قطع کامل تمام حملات علیه غیر نظامیان و دسترسی فوری کمک‌های انسان دوستانه به سراسر سوریه شد. ایران که به این قطعنامه رأی مخالف داد، افراط‌گرایی را ریشه بحران سوریه اعلام کرد. روسیه نیز بر رد این قطعنامه عامل اصلی بحران سوریه را تصمیم برخی بازیکنان بین‌المللی برای سرنگونی نظام حاکم در سوریه و تغییر نقش کنونی منطقه دانست. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت
فدراسیون روسیه از دولت سوریه در مبارزه با تروریست ها پشتیبانی نظامی می کند. تروریست هایی که از همه جا به سوریه سرازیر شدند تا به سرنگونی دولت قانونی کمک کنند. گروه های افراطی به سرعت جنبش اعتراضی را مغلوب کردند و تلفیق این دو جریان با تأمین گسترده مالی و تبلیغاتی خارجی انجام شد. مفهوم موهوم اپوزیسیون میانه رو عملاً شکست خورده.
شنبه سخنگوی وزارت دفاع روسیه با بیان این که 93% حلب تحت کنترل ارتش سوریه در آمده تأکید کرد. پس از خروج داوطلبانه غیرنظامیان و شورشیان از این شهر، کسانی که خل سلاح نشدند نابود خواهند شد. و افزود تا کنون هزاران نفر از شرق حلب خارج شدند و برای خروج امن این افراد عملیات نظامی بار دیگر متوقف شده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی میگوید صدا و سیما در پی تخریب دستاوردهای دولت است و اعلام نامزدی هر فردی در انتخابات ریاست جمهوری آینده به معنای تلاش برای تخریب آقای روحانی خواهد بود. به گفته این عضو کابینه حسن روحانی، منتقدان دولت دوست دارند تحریم‌ها برگردد. همکارم وحید فروستاد گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان‌پور در همین زمینه، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن هست که با هم می‌شنویم.
به نظر میاد که این سخنان واکنش و پاسخی هست به سخنان آقای الویری که چند روز پیش مطرح کرد که ترجیح اصلاح طلبان این هست که کاندیداهای دیگری غیر از آقای روحانی احتمالاً حتی دو کاندیدا هم داشته باشند و به نظر میاد که این دیدگاه در مقابل دیدگاه اصلاح طلبان معتقده که باید به طور متمرکز بر روی حمایت از آقای روحانی در واقع گروه‌های همپیمان تمرکز داشته باشند و به طور ضمنی این احتمال رو که آقای روحانی ممکنه در انتخابات حضور پیدا نکنه رو هم تلویحاً داره رد میکنه. بنابراین میتونیم بگیم این سخنان به عنوان سخنان حزب حاکم در، چون میدونیم که حزب اعتدال و توسعه در واقع بیشترین نمایندگان رو در دولت آقای روحانی داره، به نوعی تاکید هست بر ادامه سیاست آقای روحانی و تایید بیچون و چرای اون.
آقای رمضان‌پور، آقای واعظی وزیر ارتباطات کابینه آقای روحانی میگه که برخی عقبه دارن، پول دارن، زور دارن و گفته فکر نکنیم و احساس نکنیم انتخابات آتی انتخابات آسانی است.
به نظر نمیاد که انتخاب آقای روحانی در دور بعدی به آسانی باشه که معمولا در همه دوره‌ها ریاست جمهوری برای دور دوم این آسانی رو داره، چون آقای روحانی در دو سال اخیر به دلیل مشکلاتی که در اجرای برجام داشته و در نهایت در یک ماه گذشته به دلیل بر سر کار اومدن آقای ترامپ در امریکا و احتمال تضعیف موقعیت بین‌المللی آقای روحانی، دورنمایی برای بهبود برنامه‌های اقتصادی خودش تقریبا نداره و در دو سال اخیر میشه گفت که نوعی ناامیدی از موفقیت اقتصادی دولت در کشور تقریبا به یک احساس عمومی تبدیل شده و به نظر من این مسئله هست که بیشتر از دید هواداران آقای روحانی انتخابات رو که انتخابات دشوار میکنه. و فراموش نکنیم که در همین ماه‌های اخیر عقب نشینی دولت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی باعث شد که یک ترمیمی داشته باشه که خیلی این ترمیم هم مورد پسند عموم مردم نبود. در همین واکنش چند روز پیش نسبت به محدودتر کردن بیشتر رسانه‌های اجتماعی باز هم میشه نشانه‌هایی از نارضایتی عمومی رو دید که همه اینا میتونه شرایط رو برای انتخاب دوباره آقای روحانی بسیار دشوار بکنه.
آقای رمضان‌پور، آقای واعظی وزیر ارتباطات کابینه آقای روحانی همچنین گفته که صدا و سیما و برخی از رسانه‌ها علیه دولت آقای روحانی اقدام می‌کنند و گفته این رسانه‌ها پولای زیادی دارن، اتاق فکرهای متعدد دارن و سعی می‌کنند دستاوردهای دولت آقای روحانی رو کمرنگ جلوه بدن. شما فکر می‌کنید که آیا مشکل فقط این صدا و سیما یا این رسانه‌های منتقد هستن یا تیم رسانه‌ای آقای روحانی هم خیلی فعالیت خاصی برای معرفی این دستاوردها نداشته؟
خب نمیشه انکار کرد که تیم رسانه‌ای دولت آقای روحانی تیم ضعیفی بوده و در انعکاس فعالیت‌های دولت اصلا موفق نبوده. این رو نباید نادیده گرفت. اما در مورد صدا و سیما به طور خاص این مسئله مهمه که مهمتر از اثر بخشی صدا و سیما این است که مطرح شدن دستاوردهای دولت در صدا و سیما به اون نوعی رسمیت میده در درون حاکمیت و این مسئله هست که بیشتر نگران کرده دولت آقای روحانی رو، که در واقع دستاوردهای او در صدا و سیما که سخنگوی آقای خامنه‌ای هست به رسمیت شناخته نمیشه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن بود و با همکارم وحید پوراستاد گفتگو می‌کرد. فرصتی داریم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
حقوق بشر صرفاً زندان و زندانی و جرم موجوده سیاسی این چیزا نیست. اگه دقت کنی خود واسطه نگاه کنی، سطح زندگی مردم، اختلاف طبقاتی، نوع درآمدا، یا مثلا اینکه چقدر تبعیض قائل میشن دولتی ها از اطرافی خودشون برای سری کار رفت، به قول معروف کار پیدا کردن یا سری کار گماشته شدن تو دولت، کارمند شدن، تمام اینا دقت کنین بالا جزء حقوق بشر حساب میشه. سطح زندگی مردم، یا اینکه مثلا چقدر فاصله دارن بین شغل یه محیطبان مثلا محیط زیست با یه دونه کارمند وزارت کشور، خب بالاخره همه اینا جزء حقوق بشره. من نمیدونم چرا صرفا ما چسبیدیم به چیزای سیاسی، زندانا و نفران، چیزی که خیلی به قول معروف بولد شده توی جراید و صحبت ها. این چیزا خیلی وسیع تره. اگه نگاه کنیم میبینیم واقعا یه طیف گسترده ای از زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر تو ایران اتفاق افتاده و میفته. این نوع بیفکری نسبت به کل مردمی که در زندگی میکنن خودش خیلی بزرگترین نقض حقوق بشره.
آقای خامنه‌ای، اگر به ملت ایران حمله نکردید و نزدید و نکشتید، پیروزی ملت ایران هم پیروزن. اگر حمله کردید و زدید و کشتید، شما پیروز نیستید، شکست خوردید. سرانجام ملت ایران پیروز خواهند بود.
37 سال از اول انقلاب تا حالا همه کشورهای غربی و استعماری و استکباری، تمام برنامه‌ها، تمام فاکتورها، پارامترها را برای ضربه زدن به انقلاب ما از خودشون بروز دادن، انجام دادن، هیچ کار نتونستن بکنن. با یاری امام زمان از این به بعدش ما هم مستحکم و پرقدرت و تا پرقدرت می ایستیم تا اینکه ترسم عدالت علی را به صاحب برحقش تحویل دهیم.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، شما چرا از خواب غفلت بیدار نمیشید؟ با اینکه شما اسم پول ایران رو از ریال به تومان تغییر بدید، آب از آب تکون نمیخوره. شما چه فکر میکنید؟ باید ارزش پول بالا بود. باید اون اقتصاد ما که با رکود مواجه هست، باید اون رکود رو برطرف کرد. باید روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی با کشورهای مختلف داشته باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در پی اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه ایران درباره پرونده برادرش فاضل لاریجانی، وی در نامه‌ای برای بررسی اموال خود ابراز آمادگی کرد. 6 روز قبل از این نامه، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از پرونده قضایی فاضل لاریجانی برادرش خبر داده و گفته بود که از عملکرد فاضل راضی نیست. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
فاضل لاریجانی در نامه‌ای به دادستان ایران خواستار بررسی همزمان دارایی‌های خود، نزدیکان احمدی نژاد و ناطق نوری شد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، فاضل لاریجانی در این نامه علاوه بر ارائه توضیحاتی درباره جلسه خود با سعید مرتضوی، از دادستان تهران خواست دارایی‌های خود وی و برخی مسئولان بررسی شود. این اقدام فاضل لاریجانی پس از آن صورت می‌گیرد که برادرش آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی دستوری خواستار رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی شده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه 16 آذر ماه گفته بود صادق آملی لاریجانی دستور داده بدون هیچ ملاحظه‌ای درباره پرونده برادرش در ارتباط با گفته‌های محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی رسیدگی شود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در تشریح دلیل نوشته شدن این نامه توسط فاضل لاریجانی به دادستان ایران معتقد است
نامه مهمی هست، از این جهت که پرده برداری میکنه از بخشی از منازعات باندهای قدرت در جمهوری اسلامی. یعنی وقتی ایشون اشاره میکنه در نامش به این که باید رسیدگی بشه به حسابهای ایشون قبل و بعد انقلاب، اما ارجاع میده به ضرورت رسیدگی به حسابهای نزدیکان آقای احمدی نژاد و همینطور آقای ناطق نوری که رئیس دفتر بازرسی رهبری جمهوری اسلامی هست. این خیلی مهم هستش. فراموش نکنیم که آقای ناطق نوری انتقادات تندی رو متوجه قوه قضاییه کرده بود تابستان گذشته و از سیر قهقرایی حتی صحبت کرده بود در نظام جمهوری اسلامی و اینکه قوه قضاییه نسبتی با ادعاهای اسلامی نظام نداره، هرچند که پرسش‌ها در مورد کارنامه فاضل لاریجانی و سوء استفاده که کرده از مناسباتش با رئیس قوه قضاییه بجاست. چیزی که در اون نوار مشهور که در مجلس پخش شد کاملا فاضل لاریجانی تاکید کرده بود که من میتونم از ارتباطی که دارم با برادرام و نفوذی که دارم استفاده کنم. و باز فراموش نکنیم همه این پرونده در حال داره رسیدگی میشه که رئیس قوه قضاییه به خاطر بحث املاک شهرداری، بحث حساب‌های بانکی متعلق به ایشون و حتی اقدامات دادستان‌ها در لغو سخنرانی کسانی مثل آقای مطهری زیر پرسش جدی هست و شاید رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی بتونه بخشی از این فشار رو کم کنه.
فاضل لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضائیه ایران است. او در بهمن سال 1391 از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به باج‌خواهی و راندخاری متهم شده بود. محمود احمدی نژاد در 15 بهمن ماه 1391 فیلمی از وی را در صحنه علنی مجلس نمایش داد که در آن فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد او را با بابک زنجانی آشنا کند. فاضل لاریجانی در آن مکالمه می‌گوید می‌تواند از نفوذ برادرانش برای انجام برخی معاملات اقتصادی استفاده کند. اکنون فاضل لاریجانی در نامه‌اش به دادستان ایران نمایش آن فیلم در صحنه علنی مجلس را صرفاً در جهت تخریب چهره رؤسای قوا توصیف کرده تا به گفته وی به این وسیله انگیزه های سیاسی رئیس دولت قبل منعقد شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همان روز پس از آن که فیلم در مجلس نمایش داده شد این اقدام را یک حرکت مافیایی توصیف کرد و از نمایندگان پرسید
به نظر شما یک اقدام توطئه‌آمیز علی رئیس قوه مقننه نبود که آقای مرتضوی یکی از بستگان ما رو دعوت میکنه به دفترش و بعد فیلم میگیرن؟ پس معلومه برنامه داشتین. مگر الان شما تو ملاقاتای اتاقای ما میاد ما فیلم میگیریم؟ ما نمیدونم دستگاه آقای رئیس جمهور چجوری، ما که فیلم نمیگیریم. بسیزیم
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با انتقاد از هر دو طرف این مسئله گفت
قضیه پیش آمد در مجلس قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود، هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد، بنده حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم، هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر میکنم، هم به خاطر ناراحتی مردم انسان احساس تأثر میکنه.
فاضل لاریجانی در توضیح نشست خود با سعید مرتضوی نوشته است فیلم مورد بحث به صورت گزینشی و مخدوش ارائه شد و او به درخواست سعید مرتضوی در نشست با وی شرکت جسته بود تا به او در زمینه کارآفرینی و مشاوره به هلدینگ ها در شرایط تحریم ها و برای کمک به نظام مشورت ارائه دهد. فاضل لاریجانی سپس به مسائلی که اخیراً در مورد تعلق حساب های بانکی قوه قضاییه به صادق لاریجانی مطرح شد اشاره کرده و نوشته است اگر در نوبت قبل پروژه تخریب چهره رؤسای قوا از سوی رئیس دولت قبل کلید خورد، این بار ظاهراً هدف گروهی دیگر تخریب چهره ریاست قوه قضاییه است تا شاید این اغواگری های رسانه‌ای بتواند رئیس قوه قضاییه را از مسیر اصلی خود که به گفته وی اجرای عدالت می باشد باز دارد. طی هفته‌های اخیر در آبان ماه محمود صادقی نماینده مجلس خواستار روشن شدن مسئله حساب‌های بانکی متعلق به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه شده بود که طبق گزارش‌ها موجودی این حساب‌ها صدها میلیارد تومان و سود ماهانه آنها میلیاردها تومان اعلام شده است. در واکنش به این خواسته رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 3 آذر ضمن انتقاد از رئیس جمهوری و رئیس مجلس به دلیل دفاع نکردن از این قوه سخنان محمود صادقی را دروغ عنوان کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اتاق بازجویی
بردم این دوست نفری تا جایی که میتونستم کتک خوردم.
نرگس آوردن زندان مردانه شد.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه بعد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
اما دختران میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نسبت به آنچه بیماری خطرناک پدرشان خواندن هشدار دادند. وبسایت کلمه نزدیک به آقای موسوی از قله کوکب، زهرا و نرگس موسوی نوشته که بیماری اخیر میتواند جان او را به طور جدی به خطر بیندازد. همکارم رویا ملکی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
نرگس دختر میرحسین موسوی میگوید مسئولین باید در مورد نقض حقوق انسانی محصورین و اتلاف عمر آنها در این حصر به سرعت پاسخگو باشند. نرگس به همراه دو خواهرش کوکب و زهرا در گفتگو با وبسایت کلمه از آخرین وضعیت سلامتی و شرایط نگهداری پدر و مادر خود در حصر سخن گفتند. نرگس موسوی ادامه حصر را مجرمانه خواند و گفت برخی مسئولین با تکرار افتراهای اثبات نشدنی سعی در توجیه حصر دارند. هفته که گذشت غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را بار دیگر سران فتنه خواند و گفت آنها مرتکب اتهامات و جرائمی شدند و قابل محاکمه هستند. او از آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه آنها خبر داد. اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور ارشد میرحسین موسوی ساکن فرانسه میگوید وقتی سخنگوی قوه قضاییه همه را بدون استدلال مجرم میکند میشود او و رهبرانش را با همین منطق متهم به جنایت کرد.
حرفای آقای اژه‌ای غیر مستدل و مستند است. اگر مقام قضایی مستدل و مستند صحبت نکنه باعث تأسف برای کل مملکت هست و برای نظام هست. وقتی ایشون افراد متهم به ارتکاب جنایت بدون دلیل میکنه، هر کسی میتونه آقای اژه‌ای و رهبران و رؤسای آقای اژه‌ای رو متهم به ارتکاب جنایت بکنه، چون استدلال لازم نیست.
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی از سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. دختران میرحسین موسوی تحمیل این حصر را غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر شرعی میدانند. کوکب موسوی میگوید ادامه این حصر هم غیر قانونی است و هرچه بیشتر ادامه پیدا کند لکه ننگی برای خودشان است. اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور ارشد میرحسین موسوی میگوید رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس تکلیف دارند که برای رفع حصر اقدام کنند.
حصر غیر قانونی و غیر شرعی است و آسیب زننده به سلامتی محصولینه. به هر حال رئیس جمهور و همچنین نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان بیستومی تکلیف دارند که به صورت صریح و روشن نسبت این مسئله اقدام کنند. یک خواست عمومی است و یک تکلیف برای اینهاست که قول دادن به مردم و باید قولشون عمل کنند و روشن باشه که چه کار کردن. امیدواریم که نمایندگان مجلس از آقای مطهری یاد بگیرن و همراه آقای مطهری برای پایان دادن به این حد با رهبر ملاقات بکنن. قطعا این اقدام مؤثر واقع خواهد شد.
دختران میرحسین موسوی میگویند که در حال حاضر 3 روزنامه با دیدگاه‌های مختلف و تلویزیون در اختیار پدر و مادر آنهاست و با توجه به خبرهای روز بیشترین دغدغه اصلی آنها در حصر مسائل معیشتی مردم و فسادهای اقتصادی است.
گزارش همکارم رویا ملکی بود از ابراز نگرانی دختران میرحسین موسوی نسبت به وضعیت بیماری پدرشان میرحسین موسوی، که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.farda هم آدرس صفحه فیسبوک ما هست. همچنین میتونین خبرها و گزارش‌های ما رو هم در کانال تلگرام رادیو فردا با telegram.me/radiofarda دنبال کنید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.